عجیب بحث کرده که ما به جای خودش در مقدمات نماز و مقارنات نماز
شبه.
اینو خواهیم گفت که یک کار ابتکاری امامه.
بله.
خب اما میبینه اعتکاف سالک، البته بحث اعتکاف رو علاوه تعویلی بقیه عرفا گفتن، اما که در خدمت نماز و شریعت قرار بدن کم دیده شده. امام این اعتکاف رو هم در آداب به نحو تعویلی بحث کرده، هم در سر و سرات. در آثار امام به وفور مشاهده میشه که ایشون خیلی تکیه داره بر طرد انانیت و خودخواهی. تا سالک به مقام قربت نرسه و از مرحله نفس خارج نشه به مقام قرب الهی و فتح باطنی نمیرسه. حالا ما برای اینکه این فتح رو به دست بیاریم باید معتکف بشیم. اعتکاف در لغت به معنای حبس خوده، حبس نفسه در یک مکان معین، اما در اصطلاح شرعی به معنای عبادت کردن در مسجد برای مدت معین، مثلا 3 روز. اما در اصطلاح سلوکی یعنی خالی کردن قلب از تعلقات دنیوی، و چون قلب مسجد و خانه خداست نباید در خانه خدا غیر خدا قرار بگیره. لذا در قرآن اومده و طهر بیتی للطائفین والقائمین، یعنی سالک باید تطهیر کنه بیت قلب رو از آلودگی ها و هوس های نفسانی و وسوسه های شیطانی. برای چی؟ برای اینکه قوای نفسانی طواف کنن، للطائفین که قوای نفسانی باشن. طواف چی کنن؟ طواف حول قلب، چون قلب الان جا مسجده. تا این قوا چی بشن؟ نورانی بشن، یعنی از اون جنود جهل خارج بشن، به جنود عقل تبدیل بشن. همچنین قائمین قوای روحانی هستند، برای کسب معارف اینا هم باید به طرف قلب توجه کنند. حالا در ادامه آیه میگه و رک از سجود، یعنی طهارت قلب کن برای قوای بدنی تا عبادت و آداب شرعی هم بتونی انجام بدی. پس بدن باید پاک بشه، نماز بدنی، نماز قوای روحی، نماز خود قلب. بنابراین اعتکاف سلوکی خالی کردن قلب است از آلودگی های ظاهر و باطن و تعلقات دنیوی برای رسیدن به نماز حقیقیه. این حالا امام میگه اگر کسی قلب خودشو، یا که خانه خدا هم است، از تخیلات و خواطر شیطانی و نفسانی پاکیزه نکرد، این نمیتونه در مسجد قلب اعتکاف کنه، به خاطر که تطهیر مسجد قلب از آلودگی ها شرط صحت اعتکافه. الان ما میخوام بریم اعتکاف، اون خادم مسجد قبل مسجد رو طهارت داده، فمن لا تطهیر له لا اعتکاف له. خب اون خادم اینو تمیز کرده، شما که قلب مسجده خودت موظفی، نه اینکه یه خادمی بیاد شما رو چی کنه یا از بیرون متصف بشی، نه
خودمون خادم این قلبی.
بله. پس همینطور که کمال ظاهری اعتکاف ماندن در مسجد و پرهیز از مبتلاته، همچنین اعتکاف سلوکی ماندن در مسجد خدا و همراهی با خداوند در مشاهده و پرهیز از ماسوالله. اصلا توجه به غیر جزء مبتلات اعتکاف سلوکیه. امام در بیان اعتکاف سلوکی معتقد سالک باید از دار طبیعت، در این دار تکلیف که الان میشه به عنوان مسجد نگاش کنیم، معتکف بشه و همیشه در مسجد قلب عبادت کنه این چند روز عمرش، و فقط به اندازه رفع حاجت و نیاز از مسجد قلبش خارج بشه، بعدم سری برگرده. اگر دلبستگی به غیر پیدا کنه گرفتار میشه. لذا امام حقیقت اعتکاف سلوکی رو انسلاخ وجودی و دوام حضور با حق تعالی میده. این که سر و سرات کتاب سنگینیه، چون ادبیات امام با این ادبیاته. به باور امام وقتی سالک قوای ملکی و ملکوتی خودشو معتکف در مسجد قلب کرد، باید به بدن و عرض نفسش نگاه مسجدیت داشته باشه و به باطن قلب بفهمونه که عرض طبیعت نفس مسجد ربوبیته و سجدگاه جنود رحمانیه. خیلی سخته واقعا. خیلی واقعا سخته. حالا هنگامی که سالک به سبب نماز خوندنش ارتقای وجودی پیدا کرده و مسجد ملکوتی رو با تصرفات رحمانی و جنود عقل بنا کرده و تلاش کرد خودش معتکف کنه، حالا باید چیکار کنه؟ مسجدی نشه، چون اعتکاف 3 روزه، بیشتر موندی میشه تقید، میشه تعلق، باید مسجدی نشه. بخاطر که خودش نوع تعلقه، بلکه
سلوک لازمش همینه که هر آن در حرکت سیر باشه.
من میگم مسجدی شده که برداشت میگه آقا یعنی چی مسجدی نشی؟ این مسجدی مسجد قلبیه،
یعنی وقوف در این مرحله نباشه.
بله بلکه با اعتکاف و عمل سلوکی برسه به فنا، به صاحب مسجد برسه، یعنی برسه به جایی که حق تعالی هست. وقتی سالک از این انانیت خارج شد و حقانی شد، به مسجد ربوبیت میرسه. حالا علاوه بر این بحث اعتکاف، امام عرض سلوکی را مطرح میکنه که انسان همانند آینه است که در اول فطرت خالی از هر گونه کدورت و ظلمته. اگر سالک این آینه صاف و نورانی رو مواجه با عالم انوار کنه ملکوتیه، کم کم از نقص نورانیتش کم میشه، به کمال نورانیتش اضافه میشه، ترقی میکنه. اما اونجایی که عرض مظلم نفس رو، که حالا عرض بیضا هم ازش تعبیر میشه، که و اشرقت العرض به نور ربها، بهش توجه نکنه، این کم کم این عرض استعداد ظلمانی میشه. لذا برای سالک لازمه که برای رسیدن به مقام قرب الهی از این اوصاف خبیثه، اخلاق رذیله دور بشه و سعی کنه با اوصاف حمیده متصف بشه تا معراج حقیقی نماز مشمولش بشه. اگر بتونه به این عرض استعداد توجه کنه، یقینا به نماز حقیقی خواهد رسید.
خیلی ممنون جناب استاد، چون فرصت چندانی هم نداریم، اگه اجازه می‌فرمایید همین قسمت بحث رو متوقف کنیم که انشاءالله ادامه مباحث رو در مجال آینده تقدیم شنوندگان محترم کنیم. در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب آشنایی با اسرار و صلات و رمز و رازهای نماز از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مباحثی رو از زبان جناب استاد صاحبی میشنیدیم، به بحث مهمی تحت عنوان قرب نوافل و قرب فرائض جناب استاد اشاره کردند که از دیدگاه حضرت امام این دو مرحله و دو مرتبه در مقام عبودیت بسیار جدی و مهمه و سالک باید این مراحل رو طی کنه، ابتدا قرب نوافل و بعد قرب فرائض که به مقام تصرف در کائنات و تکوین راه پیدا کنه. در هر دو مقام، هم قرب نوافل و هم قرب فرائض، نماز جایگاه بسیار جدی و مهمی رو داره. قرب سلوکی که از بحث‌های جدی بود که جناب استاد از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن، در واقع قرب سلوکی دو رکن اصلی داره: خروج از منزلگاه نفس و حرکت به سوی خدا، که در هر دو مرحله نماز جایگاه بسیار جدی داره. به تناسب بحثی که در باب قرب فرائض و قرب نوافل اشاره کردن حضرت امام، بحثی را در باب فتوحات اشاره میکنن، ناظر به آیه اول سوره فتح و آیه اول سوره اذا جاء نصر الله والفتح و اون فتح سگانه غریب و مبین و مطلقه که حضرت امام در هر سه مقام و مرتبه باز بحث جدی رو در باب نماز دارن و این نکته بسیار مهم رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن که دیگر عرفا و بحث فتوحات و مراحلی که برای سلوک لازمه رو اشاره میکنه، اما این میزان و مقداری که حضرت امام از نماز در جایگاه سلوک استفاده میکنه و در مراتب و مقامات متعدد سلوکی از نماز بهره میگیره و استفاده میکنه، دیگران به این اشاره نکردن. و آخرین نکته‌ای که در انتهای برنامه امروز جناب استاد اشاره کردن، دو اصل مهمی بود که در مقامات فتوحات سگانه حضرت امام اشاره میکنن، یکی طهارت و فاصله گرفتن از انانیت و دوم اعتکاف سلوکی، که بحث ما در باب اعتکاف سلوکی در انتهای برنامه امروز ناتمام بود. انشاءالله در مجال آینده این بحث رو جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام بیشتر توضیح خواهند داد. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هر خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد
العاهدين يا سيد. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا
سيد العاهدين.
علي علي يا علي.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی راز عشقت در صد زبان نگنجد، جولانگه جلالت در کوی دل نباشد، جلوگه جمالت در چشم و جان نگنجد.
الله 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 الله.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از رادیو معارف با برنامه صحیفه در خدمت شما گرامیانیم. در برنامه‌های قبل به جایگاه دنیا در دیدگاه امام سجاد علیه السلام اشاره کردیم. در این برنامه نیز همین موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان صحیفه دوست، یکی از مسائل مهمی که در فرمایش‌های امام سجاد علیه السلام متجلی است، نظر مثبت آن حضرت به دنیا و بهره‌گیری از نعمت‌های آن برای رسیدن به رضایت خداوند است. آن حضرت دنیا را وسیله‌ای می‌دانند برای رسیدن به آخرت و رستگاری در آن. حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث دنیا در صحیفه سجادیه رو با عباراتی از امام سجاد علیه السلام آغاز میکنیم که امام فرمودند که فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و نهضات النصب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه فیکون ذالک لهم جماما و قوتا و لینالو بهی لذتا و شهوه. امام سجاد علیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه خلقت شب و روز رو از اون جهت میدونه که ما بتوانیم در این شب و روز هم آسایش بکنیم هم به دنبال روزی بریم. و در برنامه قبل من این مطلب رو بیان کردم که اگر دنیا رو طبق نقشه اهل بیت و با شناختی که اهل بیت علیهم السلام از دنیا به ما ارائه کردن حرکت بکنیم، طبیعی است که در این دنیا ما باید یک آرامش، نشاط و شادابی داشته باشیم و فعالیت و حرکت خیلی خوبی داشته باشیم. از طرف دیگر هم در این دنیا به ما قدرت بدن، هم در این دنیا ما رو از لذت‌های دنیا بهره‌مند سازن، و هم اینکه این لذت‌هایی که ما در دنیا می‌بریم چیزی از ارزش اخروی ما کم نکنه و در آخرت هم لمن الصالحین باشیم. این مطلب رو من جلسه گذشته برای شما بزرگواران توضیح دادم. گاهی سوال‌هایی پیش میاد که اگر این نگاه به دنیا هست و اگر قراره که ما در دنیا هم شادابی و هم نشاط داشته باشیم، هم آرامش داشته باشیم و هم در آخرت انه لمن الصالحین باشیم، چگونه با هم دیگه قابل جمعه؟ در حالی که ما در برخی از روایات میبینیم که آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مثلا میفرماید ما مثل دنیا کم عندی الا کمثل غیم علا فستعلا ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلا. این روایت آقا امیر مؤمنانه که فرمود حکایت دنیای شما در نزد من نیست مگر بسان حکایت ابری که به تدریج بالا و بالاتر می آید و ستبر و پر می شود و سپس از هم می پراکند و از بین می رود. یا در برخی از روایات داریم دنیا سناد و ماینن هست، دنیا دار و مجازن هست، دنیا رو نمیشه بهش اعتماد کرد، دنیا محل عبوره. خب این با اون بحثی که ما تو دنیا میخواییم شادی داشته باشیم، نشاط داشته باشیم چگونه هست؟ در برنامه قبل گفتم ما سه تا کاربرد برای دنیا در روایات داریم. کاربرد اولش همین اینه که خلقت دنیا، و گفتیم در کتاب دنیا و آخرت تألیف آیت الله ریشهری اینها کامل آمده. اینکه ما دنیا و آخرت رو، دنیا رو در حقیقت خلقت خداوند میدانیم، همشون مظاهری از زیبایی های خدا میدونیم، با این نگاه و با این کاربرد در روایات ما نکوهش نشده. دنیا رو اگر در جهت آخرت بدونید، نه تنها در این کاربرد هم نکوهش نشده، بلکه کاملا هم مورد پذیرش هست و اتفاقا به ما سفارش کردن که این گونه رفتار کنید که دنیا رو در مسیر آخرت بدونید. اما اونهایی که آقا امیر مؤمنان معمولا نفیش میکنه، اون مواردی هست که در نگاه امیر مؤمنان ما میاییم دنیا رو بر آخرت ترجیح میدیم. دنیای شما، یعنی ما لذت‌های مادی رو بر لذت‌های معنوی و بر لذت‌های اخروی ترجیح بدیم. این گونه موارد نه تنها مطلوب اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه اتفاقا تو همین دنیا به اون چیزهایی هم که خدا مقدر کرده مانند نشاط و شادابی و آرامش ما نخواهیم رسید، چون طبق نقشه خداوند عمل نکردیم. و طبیعی هست چون طبق نقشه عمل نکردیم، ما گاهی اوقات تو دنیا احساس شادی میکنیم، اما سریعا همین شادی ما به عزا ختم میشه. سرورها مشوبون بلحوز، خود به خود این پدیدار میشه. اما اگر طبق روش اهل بیت عمل بکنیم، طبیعی است که لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره میشیم. هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرت برای ما بشارت میدن، مژده میدن، دائما خبرهای خوشی میشنویم. پس ما تو این سلسله برنامه ها میخواییم انشاءالله این رو یاد بگیریم از نگاه امام سجاد علیه السلام که دنیا و آخرت رو چگونه با هم دیگه نگاه بکنیم. در جلسه گذشته گفتم ما باید دنیا رو یک دنیای جهتداری بدانیم. تو برخی از روایات ما تصریح شده که اگر شما میخواید دنیا و آخرت رو در کنار هم دیگه ببینید، در صحیفه سجادیه دعای 25 امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می‌داره اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک و رحمتک و اعذنا من عذاب السعیره و اعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و عاجل الاخره انک غریب مجیب سمیع علیم عفو غفور رؤوف رحیم و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. که طبیعی است این قسمت آخر اشاره ای به آیه قرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه دارد. پس بنابراین یک نگاه اگر ما بخوایم درست بشیم و اگر بخوایم از دنیا هم بهره‌مند بشیم، این که دنیا رو در جهت آخرت ببینیم. رو این جهت تو درخواستامون هم همین طور هست، دنیا و آخرت رو باید با هم درخواست بکنیم. تو همین دعایی که خوندم امام چی میفرماید؟ امام میفرماید خداوند داد همه این امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به تمام مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان همه آنچه را که برای خود و فرزندانم از تو خواستم در این جهان و آن جهان عنایت کن که تو نزدیک و اجابت کننده و شنوا و دانا و عفو کننده و آمرزنده و دلسوز و مهربان هستی. پس بنابراین تو درخواست ها ما باید حواسمون باشه دنیا و آخرت رو با هم دیگه بخوایم. و شاید به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار که میفرمود برخی دعاها به قدری پرکار برد شده که متاسفانه ما ارزشش رو نمیدونیم. یکی از اون دعاهای پرکار برد و ارزشمند همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است که اگر ما تصمیم بگیریم و این رو انشاءالله بخوایم هم دنیای خوبی باید داشته باشیم و هم آخرت خوبی.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای.
حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند از خیر دنیا غافل نباشید و بدانید که آخرت جز از راه دنیا به دست نمی آید.
گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
دوستان عزیز، یکی از عالمان شیعه درباره نقش چشمگیر امام سجاد علیه السلام در آموزش مسلمانان میگوید امام زین العابدین علیه السلام در املا، انشا، کیفیت سخن گفتن و خطاب و عرض حوائج به پیشگاه الهی بر مسلمانان حق تعلیم دارد، زیرا اگر آن حضرت نبود مسلمانان آیین سخن گفتن و بیان نیازهای خود را به خدای تعالی نمی دانستند. این امام به ایشان آموخت که هرگاه بخواهید استغفار کنید چنین سخن بگویید و چون باران رحمت می طلبید چنان بگویید. در این لحظه همراه شما بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را می شنوید.
راه دیگری که برای بهره‌مندی از دنیا هست نگاه جهت داره، یعنی این راه اول رو اگر بگیم هدف خلقت بهره‌مندی ماست، دومین راه که گفتم درخواست دنیا و آخرت در کنار هم و و سومین راه که در صحیفه سجادیه هست و به نوعی هر ستایی که تو اینجا مطرح میشه میتونه یکسان هم دیده بشه، یعنی ما کلن بگیم امام سجاد علیه السلام داره این رو به ما یاد میده که نگاهتون تو مسائل دنیوی کاملا یک نگاه جهتدار باشه، همیشه افق آخرت رو ببینید، کاری که میکنید ببینید اون ور چگونه میخواهد برای شما بازتاب داشته باشه. این نگاه جهتدار یک آرامش ویژه‌ای هم به ما عنایت میکنه. این قسمت از صحیفه سجادیه رو دقت بفرمایید. امام میفرماید خدایا و ما زویت عنی من متاع الدنیا الفانیه فذخره لی فی خزائنک الباقیه واجعل ما خولتنی من حطامها و عجلتنی من متاعها بلغتن الى جوارک و وصلتن الى قربک و ذریعتن الى جنتک انک ذو الفضل العظیم و انت الجواد الکریم. خدایا آنچه را که از متاع کالای نابود شدنی دنیا از من گرفتی همون رو در خزانه های پایدارت برام ذخیره کن. پس شما نگاه میکنید حتی تو این نگاه من اگر احساس بکنم چیزی رو تو این دنیا از دست میدم، چون نگاهم یک نگاه جهت داره میدونم چیزی رو از دست نمیدم، نومید نیستم ز ترازوی عدل حق زان سر دهد هرچه در این سر نداده اند. یعنی من نومید نیستم، میدونم برای من داره محاسبه میشه و اگر چیزی رو از من گرفتن قطعا بهتر از اون و یا همون رو اونور به من میدن. یا این گونه تعبیر بکنیم که اگر امام این رو میفرماید جایی به من میدن که من نیازمند اون هستم و بیشتر نیاز دارم بهش. امروز اومدن این پول رو از من گرفتن اما فردا که بهش احتیاج دارم با سود کلانی در اختیار من گذاشتن. طبیعی است که انسان خیلی هم خوشحال میشه چون نمیتونه خودش این پول رو سرمایه گذاری بکنه، یه کسی بیاد این پول رو از من بگیره، این وجه رو از من بگیره اما سه سال دیگه چند برابرش رو به من سود برسونه، سود حلال. و چقدر برای انسان مفیدتر هست که الان من شاید نیاز داشتم اما آنچنان نبود، در اون روزی که بهش نیاز دارم کامل به من خداوند عنایت میکند. همچنان که این مضمون رو در نامه 31 نهج البلاغه هم از مولا امیر مؤمنان داریم که به فرزندشون میفرماید اگر کسی رو دیدی که بتونه این بار تو رو حمل بکنه و در وقتی که بهش نیاز داری او رو تحویل تو بده، این بار رو به او بده که اون ور بیاره به تحویل میده. امام میفرماید که آنچه از متاع نابود شدنی دنیا از من گرفتی همون رو در خزانه های پایدارت برایم ذخیره کن و آنچه از توشه ناچیز دنیا به من داده ای و هر متاعی از آن که در همین دنیا به من عطا فرموده ای اینها رو چکار کن؟ وسیله رسیدن به جوار خود. خدایا بالاخره تو به ما امکانات دادی، به ما همسر عنایت کردی، به ما فرزند عنایت کردی، اینا رو چیکار کنی؟ خدایا اینها یه وسیله‌ای بشه که من بتونم با همین همسرم، با همین فرزندانم، با همین پدر و مادرم، برادرانم، با همین اینها بتونم خدایا به تو نزدیک بشم. یعنی اینها وسیله‌ای بشن که من رو کمک بکنن بتونم در کنار تو قرار بگیرم و همین این وسائل عادی دنیا به گونه‌ای باشه که برای پیوستن به مقام قرب در حقیقت منو یاری بکنن و سبب رسیدن به بهشت قرار ده، زیرا که تو صاحب فضل بزرگ و بخشنده کریمی. پس بنابراین این نگاه سبب می شود که من از همه امکانات دنیایی دارم استفاده می کنم اما روز به روز هم به خداوند نزدیکتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. تا سلامی دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي إلي وأتوب إلي.
تلفن همراه شما، رادیوی شما.